الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حج قران هست. مرحوم آقای قویی فرمودن حج قران هیچ تفاوتی با حج افراد نداره الا در سوق هدی، و یک حکمی هم هست که در حج افراد بود ولی در حج قران نیست، و هو جواز العدول من حج الافراد الى حج التمتع، که در حج قران این مطلب نیست. و در روایات ما آمده که من لم یسق الهدی منکم یحل، و انی سقت الهدی ولا یحل لسائق الهدی ان یحل حتی یحل الهدی محله. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله که به اصحاب شما عدول کنید به حج تمتع، کسانی که سوق حد نکردن عدول کنند به حج تمتع، ولی من سوق حد کردم و حلال نیست سائق حدی از احرام خارج بشود مگر اون روزی که هدیش به اون جایگاه خودش برسه، که جایگاهش در موثقه سماعه آمده که محله منا یوم النحر. خب راجع به حج قران نکاتی هست که اجمالا عرض میکنیم و بحث مفصل رو دیگه واگذار میکنیم به کتب تفصیلیه، چون این حج محل ابتلا نیست. مطلب اول اینه که سوق الهدی در حج قران مجرد استحاب هدی نیست، که عبارت مرحوم آقای خویی بود. خیلی از حجاج در زمان قدیم همراه با خودشون شتر بود، ولو برای رکوب، برای حمل اساس، ولی قصد ذبح و یا نهر اینها را، نهر ابل یا ذبح بقر و شاتی را که همراهشون بود نداشتند. هدی حالا هدی شعنی که هست، هدی شعنی یعنی ما یصلح ان یکون هدیا، و لا هدی فعلی که یوم النهر در منا خواهد بود. خب به هر حال، حالا من نمیخوام به عنوان اشکال این رو عرض کنم، میخوام عرض کنم این عبارت استحاب الحد مراد ازش یعنی سوق الحدی لغرض الذبح او النهر فی الحج. خب این واضحه. مطلب دیگه اینه که حج قران بدون سوق حدی ما نداریم. لا در صحیحه معاویه بن عمار داره لا یکون قران الا بسیاق الهدی، ولی یک موردی در تاریخ هست که خود حاج قارن سوق الحج نکرده بود، و اون وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام بود. در حجة الوداع امیر المؤمنین از یمن به مکه آمدن، وارد منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها شدند، دیدن حضرت صدیقه طاهره از احرام خارج شده، عطر زده، فقام متحرشن با حالت ناراحتی برخاست، رفت خدمت پیامبر که این بالاخره چجور میشه. پیامبر فرمود من دستور دادم که مهل بشوند. یا علی به ما احللت، تو چجور محرم شدی؟ امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد قلت احلالا که احلال نبی، من محرم شدم به عنوان این که احرامم مانند احرام پیامبر باشد. حضرت فرمود کن یا علی علا کن مثلی، تو هم مانند من بر احرام باقی بمون. بعد از 100 تا شتر حدوداً 34 تاش رو حدوداً حضرت برای امیرالمومنین قرار داد، بقیه رو برای خودش. خب حضرت علی سوق الحد نکرده بود، آیا میشه ما الغای خصوصیت بکنیم؟ بگیم هر کسی که مشابه همین قضیه براش پیش اومد حج قرانش صحیحه. خب این مشکله، ما احتمال اختصاص این حکم رو میدیم که پیامبر اگر سوق الحج بکنه و امیرالمؤمنین که نفس پیامبر است او بگه احلالن که احلال نبی، پیامبر امتنانن و تفضلن حج او رو هم حج قران قرار بده. اما بخواییم تعدی کنیم به سایر موارد فی غایت الاشکال. ولذا عمومات میگه لا یکون و قران الا به سیاق الحدی. اولا صحیح نیت اجمالیه. الان حجاج گاهی نمیدونن چی نیت کنن، حالا در احرام در طواف یا آقایی میفرمود که من اول میگفتم که مثلا این طور نیت کنیم، بعد میدیدم خب خیلی ها متوجه نمیشن، گفتم بگید که هر چی فلانی گفت، هر چی حاج آقا گفت احلالن که احلال نبی اینه. علاوه بر این که خب شاید امیرالمومنین التفات تفصیلی داشت به این که پیامبر سوق حد کرده و حجش حج قرانه، ولذا التفات تفصیلی اگر داشته باشه که دیگه اصلا هیچ اشکالی پیش نمیاد. خب اون دیگه اشکال قبلیست که سوق الحد در مورد امیرالمؤمنین معتبر نبود. بالاخره تسبیب که دیگه باید باشه، حالا به برادرش بگه تو قربانی بیار، اما هیچی نگی به کسی همینجوری یا آقایی سوق الحد کرده بگی من محرم میشم مثل احرام او بدون اینکه به او چیزی بگی، بعد حج تو بشه حج قران، این که نمیشه که. حالا اگر به او بگی قبلا توافق کنی با او قبل از احرام، حالا بحثی نیست، ولی بدون توافق با او این دیگه تسبیبم نیست، مباشرت که نیست، تسبیبم نیست، اصلا تبرع هم نیست، چون اون آقا خبر نداره. تبرع هم اگر باشه اون آقا خبرم داشته باشه فایده نداره، شما باید سوق الحج بکنی اما مباشرتا او تسبیبم. حالا عرض میکنم مطلب دیگر اینه که در صحیحه حلبی آمده انما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروه مثل نسک المفرد مثل نسک المفرد لیس بافضل منه الا بسیاق الحادیه. یعنی چه؟ نسک کزی که بین صفا و مروه قران میکنه مثل نسک در حج افراده، افضل از اونیست، فقط این آقا سوق الحدی کرده. خب ما میفهمیم یه چیزی این روایت میخواد بگه که حج قران افضل از حج افراد نیست الا به خاطر همین سوق الحدیش. اما این عبارات یعنی چی؟ الذی یقرن بین الصفا والمروه یعنی چی؟ ما اصلا معناش رو خوب نمیفهمیم. ولذا مرحوم فیض کاشانی در وافی میگه که این ظاهرا وهم راوی بوده. عبارت سعینه انما نسک الذی یقرن بین الحج والعمره مثل نسک المفرد. ما فرمایش ایشون هم نمیفهمیم. حالا عبارت روایت رو خب یه چیزی به ذهن ما آمده به عنوان توجیه که عرض میکنم. ما قرانی که عامه میگن غیر قرانیه که خاصه میگن. قران خاصه اینه که یک حج مثل حج افراد منتها مقرون است به سوق الحج، این میشه حج قران، توش عمره نیست. حج قرانی که عامه میگن توش عمره هم هست. این سه جور میتونه باشه تمامی که کاشف اللسان مطرح کرده. یکی این که اصلا اعمال مشترک رو به قصد عمره و حج انجام میده، محرم میشه به قصد عمره و حج، طواف میکنه به قصد عمره و حج، سعی میکنه به قصد عمره و حج، ولی دیگه تقصیر نمیکنه. بعد میره عرفات دیگه، اونا اعمال مختصه حج دیگه. روز عید قربانم که تقصیر میکنه به قصد عمره و حج. یک تداخل شبیه اونچه که فقهای ما گاهی مطرح میکنن، تداخل در عبادات. نماز میخونه هم به قصد نافله مغرب هم به قصد نماز قفیله. آقای خویی فرموده اشکال نداره، آقای سیستانی هم دارن که اشکال نداره. چجور مولا اگه بگه اکرم آلمن، اکرم هاشمیان، آدم های صرفجو اینا میان یه عالم هاشمی پیدا میکنن، از سبت این نان و پنیری بهش میدن، هم میشه مصداق اکرم آلمن هم مصداق اکرم هاشمیان. این هم میخواد صرفجویی کنه، هم عمره به جا بیارم حج. خب اعمال مشترک رو به قصد، هر دو اعمال مختص هم که به قصد همون حج به جا بیارم. این یک نوع قران. یک قران اینه که احرامش برای هر دوه، محرم میشم برای عمره و حج، ولی جدا جدا اعمال رو به جا میاره. اعمال عمره جدا، اعمال حج هم جدا. فقط بعد از طواف و سعی عمره دیگه تقصیر نمی کنه، چون تقصیر برای خروج از احرامه. برای چی تقصیر بکنم؟ همین احرام میمونه، بعد اعمال حج رو به جا میارم. محرم شدم للعمره والحج معا، اینم قرانه به شکل دوم. تداخل در اعمال نیست. قرانه به شکل سوم اینه که تداخل در احرامم نیست، محرم میشم برای عمره، طواف و سعی میکنم، بعد دیگه تقصیر نمیکنم، ادامه احرام برای حج. مثل این که آقای خویی مطرح میکنه، میگه یکی رفته سجده شکر به جا میاره، یهو یه کسی آیه سجده میکنه، اینم استماع میکنه، بعد اون آقا میگه که خب ادامه سجده به خاطر این آیه سجده. آقای خوی میگه نه، این کارا نکن، این بازی ها چیه در میاری، سر تو بردار، احداث بکن سجود را، چون اسجد ظهور داره در احداث سجود نه استمرار سجود. اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد یعنی احداث سجود. سر از مهر بردار، حالا مواضع دیگه تو بر نداشتی مهم نیست، سر از مهر بردار دو مرتبه بذار رو مهر به قصد سجده تلاوت. حالا اینجا بله در نوع دوم احرامش به قصد عمره و حج، از اول محرمون للعمره والحج معا، شکل سوم اینه که محرمون للعمره الا ان یطوف و یسعى ثم بقاء ینوی کون و بقاء احرامه للحج، که مرحوم کاشف اللسان میگه که این اخیری احتمال داره که به نظر شیعه هم صحیح باشه و یه مدار بحث میکنه، ولی خب اون اولی و دومی قطعا از نظر شیعه باطله. حالا بعضی از شیعه هم البته گفتن ابن ابی عقیل و ابن جنید اون شکل دوم رو پذیرفتن، از جعفی هم نقل شده این معنا که شکل، حالا ما اصلا نمیدونیم این جعفی، ما که نشناختیم تو کتب فقهی ما از ولی قال الجعفی آدم بدشانسی بوده کسی نمیشناستش، یعنی ما نمیشناسیم. جعفی هم گفته که این شکل دوم رو تصحیح کرد، بله یکی از فقها هاست. خب مثل میگیم سرباز گمنام، اینم فقیه گمنام. بله شکل اول تداخل در خود نسکه، هم احرام للعمره والحج هم اعمال مشترکه به قصد العمره والحج، یعنی موقفه که مختص حجه، طواف للعمره والحج معا، سعی للعمره والحج معا، بعد دیگه وقوف للحج مختص به حج، بعد میره تقصیر هم للعمره والحج معا، اعمال دیگه اعمال حجه دیگه، حالا دیگه هر چی دیگه، طواف و سعی اولی که انجام داد للحج و العمره معا. نحو ثانی اینه که نه، احرام للعمره و الحج معا، ولی اعمال جدا جدا، طواف و سعی به قصد عمره، بعد وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا، و بعدم دو مرتبه طواف و سعی ولی به نیت حج انجام میده، تداخل در نسک نیست. نحو سوم اینه که تداخل در نسک نیست، تداخل در احرام هم نیست، بقاء احرام برای حج میشه، حدوث احرام تا طواف و سعی برای عمره است. خب وقت جمله اول انما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروه درست باشه، اشاره میکنه به اون نحو اول از حج قران، یعنی کسی که سعی بین صفا و مروه حج و عمره رو هم مقرون میکنه به هم، یعنی یکی میکنه، یعنی اعمال رو به قصد هر دو انجام میده. مثال بارزش اینه که سعی واحد میکنه، سعی واحد میکنه، یعنی هم سعی عمره باشه هم سعی حج. الذي يقرن بين الصفا والمروه، یعنی الذي يقرن بين سعی العمره والحج، کنایه از این باشه، یعنی سعیین انجام نمیده، سعی واحد انجام میده. خب حالا من میگم توجیهی که میشه کردیم، ولی خب این قابل التزام نیست، چون این قطعا از نظر فقه امامی باطله، و در روایات ما هم هست که قارن حج هست نسکش، و در صحیح روایت صحیحه آمده که میگه ان لم یکن حجه فعمره، خدایا من حج قران را که محرم میشم اگر موفق به حج نشدم پس لااقل عمره باشه، یعنی فعلا عمره نیست. و ما از روایات استفاده کنیم حج سه شکل بیشتر نداره: حج تمتع، حج قران، حج افراد. و حج قران رو روایت فرمود که در حج قران اینجور هست که شخص میگه ان لم یکن حجه فعمره، و در روایت علی ابن ابی حمزه هم هست که حج قران حج افراد همراه با سوق حج است. حج قران هم حج افراده مثلا به اضافه سوق حج، یعنی توش عمره نیست، فقط حج. پس اون نحو اول هم خلاف فقه امامیه است و خلاف مرتکز بین متشرعه امامیه است و هم خلاف روایات. و اجازه بدید، و مرحوم فیض با اون توجیهی که کرده بگیم نسخ الذی یقرن بین الحج والعمره، احتمالاً اون قسم دوم از قران رو میخواد بگه، یعنی اونی که میاد دو تا نسخ انجام میده، اون تا به احرام واحد، به احرام واحد اول عمره انجام میده بعد حج انجام میده. یقرن بین الحج والعمره به احرام واحد. البته مرحوم فیض شاهد هم میاره، میگه ذیل همین روایت، ذیل همین صحیح علوی آمده که، ذیل همین روایت اینجور اومده: و ایما رجل قرن بین الحج والعمره فلا یصلح الا ان یسوق الهادی. ذیل همین صحیح اومده قرن بین الحج والعمره، این قرینه میشه که صدر روایت هم قرن بین الحج والعمره باشه. خب میگیم قرن بین الحج والعمره، خب از نظر فقه امامیه درست نیست، مشهور امامیه قبول ندارن. همینی که شما میگید قسم قران بین حج عمره که قسم دوم از حج قران لدى العامه است که مشهور امامیه قبول ندارن. حالا نسب الى ابن الجنید و ابن ابی عقیل و الجعفی که اینها پذیرفتند، در جواهر تعبیر میکنه ظاهر الصدوقین هم اینه. ما یه مدار گشتیم حالا پیدا نکردیم عبارت صدوقین که ظاهرش این باشه که این نوع حج قران را که به احرام واحد هم عمره به جا میاره و هم حج به جا میاره تجویز کرده باشه، و خلاف روایات ما هم هست، چون در روایات ما داره که در صحیح معاویه بن عمار داره علل حج سه قسمه: قران، تمتع، افراد. و حج قران یک سعی بیشتر نداره، و علل قارن سعیون بین الصفا والمروه، و علل مثل المفرد، و علل متمتع سعیان. متمتع دو تا سعی داره، یکی در عمره تمتع، یکی در حج تمتع. اما حج قران یک سعی بیشتر نداره، اونم سعی حج، عمره که نداره که. و علل قارن سعی بین الصفا والمروه، خب این نشون میده که قران نزد شیعه همین حج قرانیست که یک سعی داره، نه اونی که هم عمره توش باشه هم حج، با دو تا نسک، یکی نسک عمره یکی نسک حج، که اون باید دو تا سعی داشته باشه دیگه. اون قرانی که دو تا نسک توش هست، خب هم عمره هم حج، خب یک سعی برای عمره باید داشته باشه، سعی برای حج، و این خلاف روایات ماست. و اینا یه چیزایی است که لوکانه لبان، اگه ما همچو نحوی داشتیم برای حج قران غیر از همین حج قران معروف که حج مع سوق الحج، نسک حج چیزی نیست که مخفی بمونه بر شیعه و بر فقهای شیعه. این نشون میده که اینها مشروع نیست. اونی که مشروع است همون حج قران معروف است، که حج قران معروف هم حج و افراد به ذمیمت سوق الحج. اینم راجع به این. مطلب سوم اینه که مطلب سوم که بله حالا ما سوم نوشتیم، سوم دیگه، مطلب سومی که نوشتیم اینه که حج قران به نظر ما عنوان قصدی نیست، برخلاف اون که ظاهر کلام مثل آقای خویی است که غیر از این که ما حج به جا میاریم، غیر از این که کنار احرام حج سوق الحج میکنیم، باید قصدم بکنیم که هذا الحج حج و قران. یعنی اگر ما قصد کردیم هذا الحج حج و افراد ولو سوق الحج بکنیم حج قران نمیشه، عنوان قصدی است. این ظاهر عبارت آقای خویی است که در احرام میگه باید قصد کنیم خصوصیت افراد یا قران را. این خلاف اطلاق ادله، تو اطلاق ادله نیومده شما قصد قران بکنید. حج انجام میدم، سوق حج هم میکنم، مشمول ادله حج قرانم. القرانو حالا لا یکون الا به سوق الحج، اون که میگه سوق حج شرط است در قران، اما این که قصد خصوصیت حج قران معتبر نیست، اینو با اطلاقات ادله میتونیم نفی کنیم. پیغمبر اکرم فرمود که هر کس سوق حج نکرده از حجش عدول کنه به حج تمتع، اما اون که سوق حج کرده حق عدول نداره و خب میشه حج قران دیگه. حتی نفرمود قصد حج قران هم باید داشته باشه، اونی که سوق حج کرده، سوق حج کافی نیست، باید قصد حج قران هم داشته باشه. بله؟ نه، حالا ببینید متعارف چیه. من حج قصد حج میکنم، قصد هم اینه که این گوسفند رو ببرم در منا ذبح کنم، تموم شد، این میشه حج قران. نه، قصد ذبح حج لازمه، این حجی که سوق کردم در منا ذبح میکنم، اما من قصدم اینه که این حجم حج افراد باشه. خب شما میگید که حج افراد میشه، ما میگیم نه، اصلا حج قران همین، حج قران همون حج افرادی است که سوق حج بکنیم. خصوصیت حج قران تابع سوق الحج است، نه تابع قصد خصوصیت اینکه این حج قران باشد. حج تمتع که قصد عمره تمتع داره، کسی که محرم میشه برای حج، اگر محرم میشه برای حج، افراد و قران عنوان قصدی نیست. اگه سوق حج نکرده لذب میشه افراد، سوق الحج کرده لذب میشه حج قران. قصد خصوصیت الافراد و القران املم یقصد، هم اصل براءت اینو اقتضا میکنه که حج قران صحتش به نیت قران بند نیست، و هم خود اطلاقات ادله همون صحیحه‌ای که خوندم راجع به حجۃ الوداع. یه روایتی هم هست که ما سندش رو معتبر میدونیم، روایت بزنطی از علی بن ابی حمزه، مثلا بزنطی راویه، این بزنطی از اشداء علل واقفه بود، خیلی بد بود با واقفه، و بیاد خودش ابتداعا یک فتره واقفی بودا، یک فتره کمی خوب شدی رو گفتی. بله، حالا بعد همون فتره اومده برای شیعه نقل کرده. خب حالا برحال ما علی ابن ابی، حالا آی زنجانی میفرمایند که این اصحاب ما نقل نمی کردن از علی ابن ابی حمزه بعد از زمان وقفش، تحمل حدیث نمی کردن، چون اینا مطرود بودن. خب حالا شما بفرمایید که بزنطی خیلی شدید بود علیه اینا، ولی بعد از اون دوران کم واقفی بودن خودش، شاید در همون دوران کمی که واقفی بود اینو نقد کرده. خب حالا خیلی خب مهم نیست. ما علی ابن ابی حمزه رو با استصحاب بقاء وساقت مشکلش رو خواستیم حل کنیم، هر کی قبول داره میتونه به این روایت عمل کنه. الحاج علی ثلاثه وجوه، رجل افرد الحج و ساق الهادی، رجل افرد الحج ولم یسق الهادی، رجل تمتع بالعمره الى الحج. اصلا حج قران رو اسم نبرد، افرد الحج و ساق الحج. افرد الحج یعنی افرد الحج عن العمره، حج را از عمره جدا کرد، ولی چون سوق الحج کرده میشه حجش حجه قران، ولو به نیت استحباب زن، اما میخواد ذهب کنه. خب بله، خیال میکنه واجب نیست ولی واقعا واجب میشه. باشه باشه باشه، عیب نداره، قران میشه طبق اطلاقات عدله و اصل مراحت قرام میشه. بعدن هم ولا یهل لسائق الهادی ان یهل حتی یبلغ الهدی و محله، حتما باید این هدی رو ضرب کنه. البته یه بحثی هست که حالا این هدی که مرد، یا این آقا دید چند روز قضا ندارن سر بریدین و این نهاری به رفقای کاروانش داد، این چی میشه؟ این حج قرانش بقاعن دیگه از قران بودن میفته؟ ما به نظرم میاد نه نمیفته. همین که در حال احرام سوق الحدی کرد، این حجش حج قرانه، باید بدل پیدا کنه برای این گوسفند، بره گوسفند دیگه بخره. حج قران ظاهرش اینه که هنگام احرام چون سوق الحد کرده، صحیحه معاویه بن عمار میگه که میگه کسی که طواف و سعی کرد فلیهل ولیجعلها متعه الا ان یکون ساق الهدی، کسی که حج به جا آورد عدول کنه به عمره تمتع مگر الا ان یکون ساق الهدی، اطلاق داره ولو ما تهدیه بعد از ذلک او ذبحه لیأکله اخواله فی هذا الکاروان. خب اطلاق داره دیگه. خب بگذاریم مطلب آخرم عرض کنیم، این بحث رو تموم کنیم. بله، اما این روایتی که شما می‌فرمایید ما در جزوه آوردیم، این اشکالی ممکنه به ما بشه که آقا شما که میگی حج قران عنوان قصدی نیست، حضرت علی در حجت الوداع غیر از قصد حج قران اجمالاً همون احلالاً که احلال نبی کار دیگه نکرده بود، سوق الحج که نکرده بود، فقط نیت کرده بود حج قران را. دیگه پیغمبر فرمود حج تو حج قران است، کن مثلی شریکن فی هدی. پس معلوم میشه که حج قران عنوان قصدیه. جوابش اینه که نخیر، معلوم نمیشه. اولا گفتیم از مختصات امیرالمومنین شاید باشه، ثانیا این دلیل میشه که در این مورد مجزیست قصد حج قران از سوق هدی، اما شرطیت قصد حج قران را اینو از این روایت نمیشه استفاده کنید. این روایت معلوم میشه کسی که سوق هدی نکرده، حالا یا مطلقا یا در مورد امیرالمومنین، قصد حج قران اگر بکنه به این نحو که بگه که احلالن که احلال فلان، بعد اون آقا هم سوق حج کرده، اینجا میگید که قصد حج قران اجمالا کافیه، اما فوقش میشه مجزی. بالاخره حضرت علی قصد حج قران داشت یا نداشت؟ من نمیدونم شما چی میگید.
حضرت علی قصد کرد همون جور که پیامبر قصد
کرد. متوجهم، قصد حج قران داشت حضرت علی، اگه نداشت چرا به ما اشکال میکنی؟
نداشت دیگه، پیامبر گفت ولی کار تو قرانه.
چرا کارو اگر قصد حج قران نداشت، سوق هدی هم نکرده، شما میخواید مثلا چی بگید؟ حضرت علی نه سوق هدی کرده نه قصد حج قران داشته.
قران عنوان قصدیه.
آقا شما میگید قصد نکرده حج قران رو میگید عنوان قصدیه.
قران رو قصد کرده بوده میشه احلال هم که احلال نبی میشه حج قران رو قصد کرده، اما اگر پیامبر
یه بذار فکر کنید بعد حرف بزنید. اگر حضرت علی قصد حج قران داشت اجمالا، خب اینجا جای استدلال است که بگیم که پس به خاطر قصد حج قران اجمالا حج قرانش صحیح بود، که جواب ما اینه. خب لو سلم این مطلب که قصد حج قران ولو سوق حدیش رو کسی دیگه کرده، این کافی است در صحت حج قران. اما لازمم هست برای منی که خودم سوق حد کردم لازم قصد حج قرانم بکنم؟ اینو که نمیشه فهمید. اگر میگید حضرت علی اصلا قصد حج قرانم نداشته بود، که اون یه بحث دیگه ایه. مگه میشه حضرت علی حج قران رو قصد نکرده بود، سوق حدی هم نکرده بود، حضرت بفهمه حج تو حج قرانه؟ حضرت علی اجمالا چون گفت حج من مانند حج پیامبر، حج پیامبرم حج قران بود به خاطر سوق حج، حضرت علی هم قصد اجمالی کرد حج پیامبر را، حج پیامبرم که حج قران بود چون سوق حج کرده بود، پس حضرت علی هم حج شد حج قران به خاطر قصدش ولو سوق الحج نکرده. اما عرض ما اینه، این ممکنه از مختصات حضرت علی باشه در این جریان حجۃ الوداع، علاوه بر این که این دلالت میکنه که در این فرد مجزی قصد حج قران لمن لم یسوق الحج. ما بحثمون اینه که هل یشترط فی حج القران زائدا علی سوق الحج قصد خصوصیت القران ام لا؟ میگیم نه، لا یشترط. ببینیم
نمیگه که از حج النبی، میگه که احلال النبی، یعنی خود احلال عنوان قصدی باید باشه.
یعنی خوشا میگه
احلال دو تا صورت نداره.
مگه پیغمبر اگر قصد کرد، یعنی شرط از قصد، پیغمبر قصد کرد، این دلیل برای میشه که پس قصد پیغمبر نسبت به حج قران این معناش این است که باید قصد کرد. علاوه بر این که روایت میگه حج النبی و مفردن فلب باب الحج مفردن متساق الحج. برفر شما میگید پیغمبر قصد حج قران داشت، مگه هر چیزی پیغمبر قصد کرد منم باید قصد کنم؟ شرطه. پیغمبر معراج هم رفت، تو هم برو. مگه هر کاری پیغمبر کرد من باید بکنم؟ بعد در وجوبشه. خب درست شد یا نه؟ البته
بگید عنوان قصد دخیل نیست، این قصد دخیل نیست تو تحقق عنوان حج افراد خلاف،
شما
فایده نداره.
خب
اینجا شما دارید میفرمایید که اگر که حج افراد قصد بکنه،
کی؟
امیر
المومنین گفته امیر المومنین چون قصد اجمالی کرد حج قران را ولو سوق الحج نکرده بود، حج شد حج قران. فوقش این میشه مجزی در این حال. اما شرط هم هست قصد حج قران برای اونی که خودش سوق حج کرده. هذا اولون کلام. شما میگید پیغمبر قصد حج قران داشت، اونم هذا اولون کلام. کی میگه پیغمبر از قصد حج قران؟ پیغمبر احرامش برای حج قران بود، چون حج کرد سوق الحج هم کرد، عملا شد احرامش برای حج قران. اولا کی میگه پیغمبر قصد حج قران داشت؟ ثانیا پیغمبر قصد حج قران هم کرد، مگه هر کاری پیغمبر کرد واجبه ما بکنیم؟ اطلاقات ادله اصل برائت میگه در حج قران قصد خصوصیت قران لازم نیست. اگر من قصد حج افرادم بکنم ولی سوق الحج بکنم لغرض الزم، این حجم میشه حج قران، احکام حج قران بار میشه. اگر باز ابهامی هست بفرمایید، ما نحوه صحبتمون یه وقت انتزاع این چیزی نشه. خب حالا بگذاریم بقیهش بعد است. این مطلب رو تمام کنم. آخرین مطلب اینه، در احرام حج قران تلبیه لازم نیست. اشعار چیه؟ کوهان شتر را زخمی بکنه که خون بیاد ازش، به این میگن اشعار. یا تقلید اینه که گاو یا گوسفند را یک نعلی که در اون روایت میگه سلافی، نعل خلق سلافی، ببنده به گردن این گاو یا گوسفند، بهم میگن تقلید. حالا میگن حالا کفشت هم اگر حیفت اومد یه نخی ببند به گردن این گاو یا گوسفند، این میشه تقلید. میتونه آدم با اشعار یا تقلید محرم بشه، صرف جویی بکنه در انرژیش، دیگه لبیک اللهم لبیک نگه. در حج قران روایت داریم صحیح معاویه بن عمار، یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، التلبیه و الاشعار و التقلید، فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثه فقد احرم. روایات دیگه هم داریم که من اشعر، صحیح عمر بن یزید، من اشعر بدنته فقد احرم و ان لم يتكلم بقليل ولا كثير. سید مرتضی و ابن ابلیس گفتن نه آقا، حتما باید تلبیه بگه، چون اگه تلبیه بگه اجماعا صحیحه، ولی اشعار یا تقلید اجماعی نیست صحتش. خب اجماعی نباشه صحتش، اطلاقات میگه صحیحه دیگه. خلاف احتیاط، خب خلاف احتیاط باشه، خیلی کارهایی که ما میکنیم خلاف احتیاط. آقا عمومات بگه جائزه، ما دیگه چیکار داریم به این حرفا؟ یا مثلا شیخ طوسی و ابن براج و ابن حمزه فرمودن نوبت احرام به اشعار یا تقلید موقعی میرسه که عاجز بشه انسان از تلبیه. تلبیه اگه میتونی فهوه، نمیتونی اون وقت نوبت میرسه به اشعار یا تقلید. خب اینم خلاف اطلاقات ادله است، اطلاقات ادله تخییر رو فهمونده. هازا تمام الکلام فی حج الافراد، یقع الکلام فی مواقیت الاحرام. این بحث مواقیت احرام بحث مهمی است، انشاءالله تأمل بفرمایید، از فردا وارد این بحث میشیم.